تحكي به من. آی نمیخنده حال سارا روی پیش بیا، امروز که بیتابم در دنیای احسام هستم. ببین موی سفیدم رو شدم تا بسنها درگیر، گل لاله گل عاشق گل نازد در از خونه، گل شب بود گل نازم گل خوشبوی این خونه، گل لاله گل عاشق گل نازد در از خونه، گل شب بود گل نازم گل خوشبوی این خونه، گل لاله گل عاشق گل نازد در از خونه، گل شب بود گل نازم گل خوشبوی این خونه.
با امید شنیدن ماندگارترین نغمه‌های ایرانی برای ایرانی که هر روز سرخوشتر و هر روز سرحال‌تر باشه. خدا یار نگهدارتون، خداحافظ.
خاکت من جان و جهان به وسعت یک کهکشان، نام تو که آید میان با عشق میخوانم تو را، ای زادگاه عاشقان دور از تو دست دشمنان، ای شاهکار هر زمان با عشق میخواهم تو را، ای جاودانه ای وطن ای خون در رگهای من، ای مهد تاریخ کهن ایران من ایران من، ای هم نشینه باختر نام تو مرز پرگوهر، ای مهد فرهنگ و هنر ایران من ایران من.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگی، هرچند که از داغ غمش سوخته، هرچند که از داغ غمش سوخته.
تهران، 5 مهر 1359، ساعت 9 صبح. بنی صدر پیش امام رفت و خبر داد که حداکثر مقاومت ارتش مقابل دشمن 1 هفته است و بیشتر از این امکانات و مهمات مقاومت وجود نداره. تو یروب گزارشو به امام ارائه کرد و ساعت 9:30 برای استقبال از رئیس جمهور پاکستان که قرار بود ساعت 4:30 عصر به تهران برسه با عجله رفت. ساعت 10:30 بقیه مسئولین و فرمانده ها خدمت امام رسیدن. امام گفت هیچ گزینه‌ای به اسم تسلیم در کار نیست و تا خاک ایران دست دشمنه دفاع ادامه داره. این نظر امام فرصت رو برای تحقق آرزوی آیت الله خامنه‌ای فراهم کرد و از امام خواست اجازه بدن تا به جبهه بره.
رفتم خدمت امام، رفتم اونجا، دیدم اتفاقا آقای چمران هم اونجاست. چمران هم برای کار دیگه اومده بود، برای این قضیه نیومده. فقط این صحبت جنگ شد و مسائل گفتیم اینا. من بعد به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده وجود من در جبهه الان مفید. گفتم هم که چه فایده هایی میتونه داشته باشه. من خواهش میکنم شما اجازه بدید که من برم جبهه. ایشون همچنین در اولین کلمه بدون هیچ چیزی گفتن خیلی خوب، مانعی ندارم. یعنی هیچ اصلا مخالفتی مقاومتی نکردم. من خیلی خوشحال شدم، همچنین باورم نمیومد که دیگه زود.
دکتر چمران هم با دیدن این صحنه تصمیم گرفت به جبهه بره.
دیگه امام اینجوری موافقت کردن. آقای چمران در اومد گفت آقا پس به بنده هم اجازه بدید که منم برم.
آیت الله خامنه ای بیرون خونه ای امام به دکتر چمران پیشنهاد داد با هم برن. قرار ملاقات گذاشته شد. چند ساعت بعد فرودگاه مهرآباد تهران. آیت الله خامنه ای به خونش تو خیابون ایران برگشت. تا چند ساعت آینده قرار بود به جبهه جنگ بره، جایی که میتونست نقطه بی بازگشت باشه.
مطمئن بودم که بر نمیگردم، یعنی خاطرم جمع بود که بر نمیگردم. یادمه که خونه و زندگی و بچه‌ها رو که نگاه می‌کردم با نظر وداع بود، یعنی فکر می‌کردم که دیگه رفتیم دیگه من نخواهم.
بعضی از پاسدارای محافظم اصرار کردن که همراه آیت الله خامنه‌ای به جبهه برن. آیت الله خامنه‌ای به شرطی قبول کرد که محافظا اونجا محافظت رو رها کنن و به جنگ با دشمن برن.
اوائل جنگ من چون احساس کردم که نیروهای نظامی ما بسیار کم هستن و ضعیف هستن، برای این که بتوانیم همون ابه نیروهایی که هستند رو رویه بدیم و افراد دیگه رو هم از ما دعوت کنیم که حکومت کنم، من از امام اجازه گرفتم و رفتم جبهه.
چند ساعت بعد همراه پاسدارا به فرودگاه مهرآباد رفت. دکتر چمرانم با یه گروه 50 نفری که داوطلب جنگای چریکی و نامنظم بودن به فرودگاه اومده بود. یه هواپیمای C-130 هرکولس هماهنگ شده بود. هواپیما بعد از ظهر از تهران پرواز کرد و شب شده بود که به اهواز رسید.
اهواز وقتی که فرود آمدیم خب شب بود دیگه و هم برق شهر نبود هم به خاطر جنگ تاریکی بود، یعنی تاریکی مطلق، واقعا اونجور تاریکی آدم کمتر اصلا به عمرش رو آفره، تاریکی مهد، نه یک کبریتی، نه یک چراغی، نه یک فرسوی، هم تو این تاریکی کورمال کورمال آمدیم.
بعد رسیدن به اهواز به سمت مقر 92 زرهی اهواز رفتن. فرمانده ها می گفتن دشمن تا رسیدن به اهواز قلب خوزستان فقط 12 کیلومتر فاصله داره. اگه اهواز سقوط میکرد خوزستان از دست میرفت. وضعیت لشکر 92 نیروهای دفاعی اهواز هم نابسامان بود و آمادگی عملیات نداشتن. دکتر چمران میخواست برای شناسایی موقعیت دشمن جلو بره. نیروهای چریکی که همراهش به اهواز اومده بودن داشتن آماده میشدن که آیت الله خامنه ای هم تصمیم گرفت لباس رزم بپوشه و همراهشون به سمت تانک های دشمن
بزنه. برسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباس همون عوض کنه. با چمران مشورت کردم، گفتم آقای چمران چطور من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم و یه لباس اولی هم لباس خیلی گله گشاد ناسازی بود و هیچی شدیم زمین.
آخرین ساعت شب 5 مهر بود که آیت الله خامنه ای به خط مقدم رفت. تو تاریکی شب با ماشین تا یه جای پیشروی کردن و بعد از اون باید پیاده می رفتن. بعد مدت پیاده روی صدای تانک ها شنیده می شود. به 500 متری محل استقرار نیروهای دشمن رسیده بودند. دکتر چمران که منطقه رو شناسایی کرده بود دستور بازگشت داد. وقتی به پادگان لشکر 92 اهواز برگشتن صبح شده بود. ارتشی ها که آیت الله خامنه ای رو با لباس سربازی دیدن هم تعجب کردن هم خوشحال شدن و روحیه گرفتن. آیت الله خامنه ای وظیفه خودش میدید که به نیروهای اهواز سر و سامون بده. از همون صبح 6 مهر ماه آیت الله خامنه ای و دکتر چمران تشکیلات ستاد جنگ های نامنظم و تحریزی کردن و نیروهای مردمی و عشایر از همه جای کشور تو این ستاد ثبت نام میکردن تا برای دفاع از کشور راهی جبهه شد.
گروه های مختلف نظامی از اهم از ارتش، سپاه، بسیج و بسیج عشایر برای حمله بزرگ آماده می شد.
سرهنگ سلیمی به عنوان ریاست ستاد جنگ های نامنظم انتخاب شد تا زیر نظر آیت الله خامنه‌ای به روال کاری ستاد نظم بده و مسئولیت حفاظت، گزینش، آموزش و تدابیر امنیتی رو بر عهده گرفت. فرماندهی نیروها هم به عهده دکتر چمران بود. صبح روز هفتم مهر خبر رسید دشمن از سمت حمیدیه به اهواز در حال پیشرویه. حمیدیه 23 کیلومتر از اهواز فاصله داشت و دشمن تونسته بود از راه حمیدیه به 5 کیلومتری اهواز برسه. فرمانده های نظامی به آیت الله خامنه ای پیشنهاد دادن اگه ایران تو دشت های منطقه غرب اهواز آب بندازه حرکت تانک های دشمن غیر ممکن میشه. آیت الله خامنه ای با طرح موافق بود و مقدمات سیل مصنوعی در برابر تانک‌های دشمن فراهم شد. هشت مهر ماه رئیس آب و برق خوزستان طرح رها کردن آب تو دشت‌های جنوب حمیدیه رو بررسی و تایید کرد. تحذیر نظر آیت الله خامنه ای تو ستاد جنگ های نامنظم فوراً اجرایی شد. دشت های اطراف با سیل مصنوعی زیر آب رفت. آب بعد از مدتی فرو نشست و تا تانک های دشمن هم به گل نشستن. اون روزها مسئولیت نیروهای سپاه با علی غیور اصلی بود که از مذهبیای ارتش بود و به عنوان نیروی ویژه هوابرد تو آلمان و ایتالیا آموزش دیده بود و بعد از انقلاب به ایران اومده بود و آموزش نظامی پاسدارا رو به عهده گرفته بود. شب که شد غیور اصلی 40 نفر از نیروهای سپاه رو برداشت و به شکار تانکهای دشمن رفت. تانکهای دشمن تو سیل مصنوعی قدرت حرکت رو از دست داده بودن و نیروهای سپاه تا صبح یکی یکی تانک ها رو از کار انداختن. آیت الله خامنه ای صبح روز 9 مهر به خبرگزاری پارس خبر داد که 150 تا تانک دشمن به دست نیروهای خودی افتاده.
ما در منطقه هستیم که تانک های متجاوز عراقی به دست برادران مسلمان و متحد و سلحشور ما افتاده و ما در طی راه که می اومدیم چندین تانک رو داشتن به شهر می بردن و چندین تانک آتش رو گرفته بود و اونها رو منفجر کرده بودن و در طی مسیرمون همون چندین تانک اینجا هستش که
در نزدیکترین جای اهواز 12 کیلومتری که نیروهای متجاوز عراق از شهر اهواز رو میکوبیدن ما شبانه به اونا کمی کردیم. تمامشون اینجا صحیح و سالم هستن و یک تعدادشون رو به غنیمت دارن میبرن.
بینندگان ارجمند، این نیز دو تانک از تانک های ارتش مزدور و متجاوز و متخاصم بحث عراق است که به تصرف برادران ارتشی ما درآمده است. این صدای اشایر عرب های رزمنده ما.
شنبه تا چهارشنبه برای آیت الله خامنه ای با این اتفاقات گذشت و آخر هفته به تهران برگشت و این روال تا مدت ها ادامه داشت.
تا اهواز بودم قبا و عمامه و عبا و اینا رو پیچیدم گذاشتم کنار و همین لباس نظامی تنم بود. فقط تهران که میخواستم بیام روی اون فرنج نظامی بریز نظامی یه قبا میکشتم و عمامه سر میذاشتم و میامدم تهران چکمن پام.
بخش مهمی از برنامه های آیت الله خامنه ای تا مدت ها به همین شکل بود، عزیمت مداوم بین اهواز و تهران.
از اهواز که مثلا من میامدم موقعی که اهواز بودم مستقیم میرفتم از فرودگاه یک سره میرفتم جماران، میرفتم با امام ملاقات میکردم صحبت میکردم، وقت نمیگرفتم. اون چی که به نظرم میامد که باید به امام بگم میگفتم، این کارا رو کردیم، این کارا رو میکنن، این چیزایی خوب وجود داره، این چیزایی بد وجود داره، یه چیزایی رو به ذهنم بود به امام میگفتم، امام هم گوش میکردن، گاهی توصیه میکردن، نظر میدادن.
بازگشت به تهران برای اقامه نماز جمعه های تهران بود.
دشمن طمع بسته بود که شاید ما ارتش نداشته باشیم یا داشته باشیم و متعلق به این انقلاب نباشد. امیدوار بود که ارتش همچنان دنبال تصورات و تفکرات ضد اسلامی یا غیر اسلامی و ناسیونالیستی خشک باشد، اما دید که ارتش ما مسلمان است. اون درجه داری که در یکی از پادگان‌های اطراف اهواز در داخل پادگان هم خیر در خط جبهه و خط آتش در نیمه شب در کنار تانک خودش میزدد و نماز شب میخواند، چیزی که من به چشم خودم دیدم، این را نمیتوان یک ارتشی به حساب آورد که به اسلام و انقلاب وفادار نیست.
اهمیت بودن بنی صدر به اوضاع جنگ مسئولیت‌های آیت الله خامنه ای رو تو تهران بیشتر می‌کرد، اما باکی نبود. آیت الله خامنه ای آماده بود تا هر فرمانی از امام رو به بهترین شکل ممکن انجام بده.
تو خونه توی خیابون با
رادیو جوان
پشت فرمون زیر بارون با
رادیو جوان
صبح تا شب کار و کار و کار
خسته نمیشی
مثبت انرژی یامون با
رادیو جوان
فرکانسه هشتاد و هشت فرکانسه عشق ما به شماست موج عشق رادیو جوان واسه همه انرژی مثبت
رادیو فقط رادیو جوان جایی نرو رو همین موج بمان رادیو 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 جوان جایی نرو رو همین موج بمان
رو همین موج
سهرا گرد من باز گرماده به بیت سرد من شب ظلمانی هستم تار انتظارم 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 منتظر بودم عبادت کردن هست با خیال دوست عادت کردن هست قبله صحرا نشین این کبیر بال زخم سجاده هایم را بگیر هی نمیدانم کجایی کیستی ای فراتر از چرایی کیستی در غیابت آب را موج را مدیون ساحل کردم من دعای اه میخوانم بیا بر سر این بعد میمانم بیا با تجلی های پر حیبت بیا از میانه پرده غیبت بیا از میان پرده غیبت بیا تو مانده شورهای بی نوا بر کدام این جاده یا بی ملتجا من دعای اه می خوانم بیا بر سر این بعد می مانم بیا با تجلی های پر حیبت بیا از میان پرده غیبت بیا از میان پرده غیبت بیا
ولی دلبری نیکو تا فروشی هر دو جهان بر یک تار مو خنده اشش هست و رو هست و جان هست رویش آمیز هر دو جهان هست چون نگاهش یک او روی ماهش و او رو به سنبول روی گل دارد این گیسو یک نگاه یار من میبرد سبب قرار من دونه چه دار دل و جان من مثال شیر نر
وطنه